بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب گذشته بیان میشد. 11 ده، بسیار ده. مختار خودمان اینه که دلیل انصداد تمام نیست، مثل اون بقیه ادله عقلیه ای که بیان شد برای اثبات حجیت مطلق الظن. 4 دلیل برای اثبات مطلق الظن بیان شد، 4 دلیل عقلی، و هیچ کدام تمام نبود. در 21 بیان شد. 11 حجیت ظن خاص و ظن مطلق اختصاص دارن به احکام فرعیه. این در دوره احکام حجت هستن، مثل وجوب و حرمت اینا، یا اعم است از احکام فرعیه و از مسائل تاریخی و تکوینیه. علیکم السلام. و یا حتی اعم است از این احکام و تکوینیات و اعتقادیات یعنی همون جور که به ظن خاص یا ظن مطلق در احکام شرعیه عمل میشه، آیا در نقل تاریخ هم میشه بشه اعتماد کرد یا نه؟ در امور اعتقادیه میشه بشه اعتماد کرد یا نه؟ در 1-2 بیان شد. 12 امور اعتقادیه گفتیم بر 2 قسم است. 1 بخشی که تحصیل معرفت درش لازم است، مثل مسئله توحید. 2 چیزی که تحصیل معرفت درش لازم نیست، علم لازم نیست، مثل مسائل مربوط به قیامت و برزخ که همون اجمالاً اعتقاد اجمالیش کافیه. در 5-2 بیان شد. 13 در اون بخش اول از اعتقادیات مثل توحید، اکتفای به ظن جایز نیست، چون که ظن در واقع معرفت نیست. و در اون بخش معرفت لازم است و به تعبیر بعض آقایون از اون ظلمت باید ما خارج بشیم و با تحصیل معرفت وارد نور بشویم، و ظن این کار از ساخته نیست. در 5-2 بیان شد. 14 ظن مطلق بهش اعتماد نمی شود، نه در تکوینیات، به خاطر این که مقدمه اول دلیل انصداد که دلیل بر حجیت ظن مطلق بود، شامل تکوینیات نیست، چون مقدمه اولش این بود که من علم دارم به ثبوت تکالیف زیادی در ذمه خودم. تکوینیات وجود تکالیف نیست و در اعتقادیات هم به ظن مطلق نمیشه اکتفا کرد، چین که مقدمه چهارم دلیل انسداد نسبت به اعتقادیات ناتمامه، چون مقدمه چهارم این بود که احتیاط ممکن نیست، رجوع به اصول ممکن نیست و هیچ چاره ای من ندارم جز مثلا عمل به زن، ولی در اعتقادیات اعتقاد اجمالی کافی نیست. و اما ظن خاص در قسم اول از اعتقادیات به ظن خاص نمیشه عمل کرد. با یک خبر ثقه مثلا، چین که در اون قسم اول علم به عنوان صفتیت اخذ شده است، علم و معرفت لازم است و زن که علم نیست. و در قسم دوم از اعتقادیات مثل مسائل برزخ و قیامت، بعضی بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودن به ظن خاص میشه اعتماد کرد. طبق یک روایت معتبر معتقد بشیم مسائل برزخ مثلا قیامت در 8:2 بیان شد، 15 در امور تکوینی بر مسلک تنجیز و تعذیر در باب حجیت زن که مسلک مرحوم آخوند بود نمیشه به ظن خاص عمل کرد. چون که ظن خاص نه علم وجدانی است و نه علم تعبدی بر مسلک مرحوم آخوند. و اخبار از تکوینیات علم لازم دارد. بدون علم نمیشه انسان یک خبری نقل کند. پس امر تکوینی را با ظن خاص نمیشه بر مسلک تنجیز و تعذیر نقل کرد، اما بر مسلک تطمیم کشف و علم تعبدی که حجیت خبر مثلا به معنای تطمیم کشف بود، در این خبر که مفید ظن خاصه احتمال خلاف هست. حجیتش معناش اینه که شارع میگه اون احتمال خلاف رو الغا بکن، نادیده بگیر. پس با این حجیت اون ضعف جبران شد، شد کاشف تام و میشه این زن طبق این مسلک علم تعبدی که بعضی قبول داشته. بنابراین طبق این مسلک اخبار از امر تکوینی درسته، چه این که این ظن خاص اگرچه علم وجدانی نیست، ولی طبق این مسلک علم تعبدی هست و اطلاق ادله شاملش هست. در 8.2 بیان شد، 16 مختار خود ما این شد که جاهل قاصر در امور اعتقادی وجود دارد ولو به طور نادر، اما در غیر امور اعتقادی خیلی زیاد هست. در بسیار توحید که معرفت لازم بود جهل قاصر ما داریم، اما در غیر توحید مثل مسائل قیامت و برزخ اینا جهل قاصر زیاد داریم. و گفته شد که آثار کفر بر این جاهل قاصر در دنیا مترتب می شود، اما مستحق عقاب نیست چون قاصره. اما بخلاف جاهل مقصر که هم آثار کفر برش بار می شه و هم معاقب خواهد بود. در 8.2 بیان شد، 17 صاحب رسائل فرمود در اصول دین از حیث این که تحصیل علم لازم است یا به زن میشه ارتفاع کرد 6 قول است. یک، این که علم لازم است، اونم علمی که از استدلال و برهان باشد نه از هر راهی. دو، علم لازم است ولو ان تقلیدن باشد، به حرف پدر و مادرش علم پیدا کرده کافیه. سه، ظن مطلق هم کافی نیست. چهار، زن کافی نیست به شرط این که ان استدلالن حاصل بشه. پنج، زن کافی نیست ولو ان تقلیدن باشد. شش، زن ولو از طریق اخبار دیگران باشد. وقت رسائل فرمود که اقوا همون قول دوم است، علم لازم است ولو ان تقلیدن، چون که ما دلیل نداریم بر این که علم از یک طریق خاصی باید باشد. در 8.2 بیان شد، 18 رسائل فرمود باقی موندن انسان بر ظن به حق در مسائل دینی، انسان ظن دارد، باقی بر این ظن باشد اولاست از این که رجوع کند به شک یا به ظن به باطل. اگر خوف این رجوع درش باشد، این در اعتقادیات اگر انسان کسی زن دارد ولی می ترسد که اگر بیشتر فحص کنه و تعقیب کند که شاید علم حاصل کنه براش، دچار شک بشه اصلا یا زن باطل پیدا بکنه، رسال می گوید به همین زن اکتفا کنه اینجور شخصی و بررسی نکنه که سن تحصیل علم کنه، چون ممکنه دچار شک یا ظن باطل بشه. در 9:2 بیان شد و بالاخره 19 رسائل فرمود کسی که ظن به یک امر باطل دارد ظاهر این است که محکوم به کفر است. و باز گفته شد که شهادتین آیا اماره بر اعتقاد باطنی است یا نه اصلا موضوعیت دارد. شهادتین که لازمه برای اثبات ایمان و اسلام، خودش موضوعیت داره برای اثبات اسلام یا نه؟ اما این شهادتین چون کاشف از اون اعتقاد باطنی است، از این جهت موجب اسلام و ایمان خواهد شد. در 9:2 بیان شد. این قسمتی از این خلاصه. عرض کنم که صلوات و سلام مقدار وقت داریم. بله. نه حسرت بشه. خب مرحوم آقای مینی در آخر ماه رجب از دنیا رفتن و چون آدم واقعا کم نظیری بوده و حالا با همه مسائلی که بود، مرحوم شهید قدوسی که از شهدای اول انقلاب هست در تهران بود، ایشون داماد مرحوم علامه طباطبایی بود. شهید قدوسی چون مشهد، این مسجد گوهرشاد، نمیدن جلسه بود برای کی بود، تو هم ایوان مقصوره بنده نشسته بودم و ایشون هم پالیوما نشسته بود. میدونست که ما تو تشکیلات آقای میرانی اونجا رفت آمد دارن. ایشون یک داستانی برای من نقل کرد. شهید قدوسی گفت مرسی حقانی قوم مؤسسش آقای میرانی بود، با بودجه ایشون اداره می شد، برنامه مال ایشون بود. وقت در اون مرسن من بودم و شهید بهشتی بود و یک دو نفر از عظیم اسم برد که گرداننده این مرسن ها بودیم، ولی اصلا مؤسس آقای میلانی بود و با بودجه ایشون هم اداره می شد. و غیر از ما سه چهار نفرم کسی نمی دونست که این مرسن مؤسسش ایشونه، با بودجه ایشون هم اداره می شد. و چون کسی نمیدانست بالاخره حالا چرا اینجوری بود، بعضی از طلبای این مذهب با آینه بدبیرا میگفتن. حالا یا رو همون مسائل اعتقادی که به همه جا بود و مخدان از مکان بیش هست یا غیر اون. بعد خب این به گوش آینه رسیده بود که مسیح حقانی به شما بدبیرا میگه. وقت شهید قدوسی به من گفت که به بنده ایشون فرمود که آقای میلانی از من سوال کرد که شنیدم طلبه مرسی شما نسبت به ما بدبیرا میگن. گفتم واقعش نه که آقا چنینه. فرمودن که حالا که بد میگن و حاضر نیستن، سعی کنید که ان اعتقادین بد بگن، یعنی بندر آدم فاسقی بدانن و بد بگن. ولی اگر فاسق ندانند و بد بگن، روی هوای نفس باشه، موندنشون در مذهب درست نیست و پول سهم ما هم نمیشه این آقای داد، مثلا درس خوندنشون درست نیست. شما سعی کنید که ان اعتقادین موافقش بدن تا اینکه هم گرفتن سهم ما هم جایز بشه براشون و هم موندنشون در مذهب درست باشه. ها دقت کنید که بزرگان ما تا کجا پیش میرن و چیز فکر میکنن، اگر از روی عقیده به ما فوش بدن که آینده خودشون دچار خطر نشه. در همین مشهد ایشون شاید اولین کسی بود که برنامه امتحانی در حوزه اجرا کرد و خیلی برشون گران تمام شد. برنامه امتحانیشون سر درشون بازی آمدن، سر صدا کردن و بالاخره بحث آخریست اطلاعی برشون علیهشون پخش کردن. برای آقای خوی هم در نجف همین کار شد که ما نجف که بودیم، برای همین که آقای خوی هم امتحان میگرفت سر نماز از نماز که ما سر سجده برداشتیم پشت سرش رو نماز میخونیم جلو هر کسی به اصطلاح برگی بود خوش به آی خویی برای همین که دست این مسائل امتحانی زده بودیشون در هست صورت بعد مرحوم آقای مینی فرمودن که من نمیتونم این آقان هر چی سر صدا بکنه نمیتونم اصلا من سهم امام رو با دو شرط به طلبه میتونم بدم اصلا نمیتونم بدم یک شرط این که محصل باشه دو این که متدین باشه با این دو شرط میتونم بدم خب متدین بودنش که خب تقریبا با تمام محصل بودنش فقط با امتحان فهمیده میشه من که امتحان میگیرم فقط برای همینه که بفهمم که محصل هست این آقا تا بتونم سهم امام بدم به اصلا نمیتونم سهم امام بدم در از صورت این آقایون خیلی در کارشون دقت می‌کردن و من خودم ازشون سوال نکردم آقای معروف بود که آقای میلانی خودشون به کسی زنگ نمی‌زنن تلفن نمی‌کنن چون تلفن بالاخره از سهم ما بخواه پول بده دیگران بهشون زنگ زنشون جواب می‌دن وقت منزلی برایشون می‌خواستن بخرن اون کسی که دنبال منزل رفته بود که منزل بخره بگم آقای مینایی میفرمود که من 7000 تومان پول دارم با همین 7 تومان باید منزل خریده بشه اگر اضافه بود اضافهشم هر وقت خدا داد خواهم داد از سهمم نمیخوام بدم منزل باید خودم بپسندم با این چند شرط منزل پیدا نمیشه به ایشان بلکه یک تهرانی ما گفت که ما یک منزل دارم برای ایشان منزل خوبی هم هست با همین شرایط میدم ما رفتیم این عجب منزلیه از دو سه مسیر درد داره و یک اتاق بسیار بزرگی برای جلساتشون و خیلی جای عالیه جاشم نزدیکه آمدم گفتم آقا اون منزلی که شما دنبالش رسیل پیدا شد باید ببینم با ایشون رفتیم و ایشون درد که من باز کردم یک پاشو داشت تو منزل برگشت گفت این منزل به درد من نمیخوره تم آقا شما ندیدید گو در این مجلس خیلی معصیت شده و این برای صاحب منزل میمرد نخواهد داشت هر که این مجلس بیاد بالاخره میمرد نبرد گفتم آقا یک تهرانی گفت این منزل معصیت شده بعد که ما تغییر کردیم معلوم شد که مدت ها یک مؤسسه انگلیسی بوده حالا یا بانک بوده مال انگلستان یا سفارتی از انگلستان بوده کنسولگری بوده و این اتاق بزرگی هم که بوده اتاق کار همین کارواندو انگلیسی بوده و خب بعد ما فهمیدیم که منزل اونجور بوده خدا رحمت به آقای قمی یک آدم انقلابی بود اون منزل برای آقای قمی خریده و آقای قمی با اون عظمت آخر کاری زور شد که در منزل جوش داده ببینید وقتی که در یک محل معصیت میشه اینجوری میشه آقای قمی از اون انقلابی های سرسخت بود که بدون پرام حرف میزد طوره نبود که جوری حرف بزنه که نه همچه خیلی رک و سری شجاعانه هم حرف میزد علیه نظام اما همین منزل که آقای قمی با اون عظمت وارد شد کارش به جای رسید که در منزل جو شدن کسی منزلشون نره وقت منا شد یک محلی معصیت شد وقت اینجوری میشه یا یک وقت ما بحث حج که داشتم درباره این به حجر الاسود اونجا روایت داشتیم که این بسیار زیبا بود مثل دور از میدنخشی اصلا ولی بر اثر این که مردم استلام میکنن دستوی معصیت کار بهش خورده بود یک حالت اونجوری پیدا کرد که چیز زشت عجیب غریب شد مثلا بر اثر که معلوم میشه اصلا خود آدم معصیت کار حالا گذشته برای اینکه باعث بدبختی خودش خواهد شد در هر محلی که باشه برای آینده هم باعث بدبختی میشه با هر که احوال پرسی کنه برای او بدبخت هم باعث بدبختی میشه اصلا موجود آدم معصیت کار یک موجود خیلی خطرناکی است هم برای خودش و هم برای دیگران امیدوارم خداوند عالم به همه کسانی که در مسیر دفاع از مکتب اهل بیت قدم برداشتن به همشون اجر زیاد عنایت کند اونهایی که در این مسیر اصلا موفقشون بدن بروش شادی روح همشون سواد رسید.